ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. طالبان کابینه موقت خود را اعلام کردند.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کرده.
ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد.
اهالی کنر می‌گویند که اردوی پاکستان آتشگواری خود به سوی منازل آنها را اثر گرفته است. با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر، دختران بالاتر از صنف ششم در ولایت فاریاب اجازه نیافتند که به صنف‌های درسی خود حاضر شوند.
اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتند که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم.
مطالب دیگری هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا هفته آینده درباره افغانستان به کنگره جزئیات می‌دهد. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی می‌گوید که پنشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. تفصیل اخبار. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره جزئیات دهد. این کمیته دیروز اعلام کرد که آقای بلینکن در نشست استماعی مجلس سه‌شنبه آینده وضاحت خواهد داد. شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه از برخورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با افغانستان سخت انتقاد می‌کنند. آنها خواهان ایجاد کمیته تحقیقی کنگره در مورد وضعیت شدند، اما دموکرات‌ها می‌گویند که تمامی وضعیت دوده جنگ در یک کمیته خاص به بررسی گرفته شود. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی میگوید که پنشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. آقای مسعود که سه‌شنبه در یک نشست در ژنو سوئیس سخن میگفت، افزود که جبهه مقاومت ملی برای جنگ هر گونه آمادگی دارند.
فکر نکنید که اگر طالبان جاده ها را گرفتند پنچیر را هم تصرف کردند. نه، پنچیر را نگرفتند. هزاران جنگجو در دره حضور دارند. هر لحظه ممکن است بیایند و شاهد آن خواهید بود.
طالبان روز دوشنبه اعلام کردند که ولایت پنچیر را به صورت مکمل تصرف کردند. جنگ در این ولایت تحت رهبری احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، برای 7 شبانه روز ادامه یافت. در حال حاضر از سرنوشت آقای سود و سایر اعضای جبهه گزارش در دست نیست. آخرین و یگانه یهودی افغانستان دیروز این کشور را ترک گفت. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که زابلون سمینتوف پس از سپری کردن سالهای طولانی در حالی که در کابل تنها میزیست، در یک طیاره روانه آمریکا شده است. هنوز معلوم نیست که سمینتوف 62 ساله به کجا خواهد رفت، اما همسر و سایر اقاربش در اسرائیل به سر می‌برند. او در بهار امسال برای رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان به قدرت برسند او را با لگد بیرون خواهند کرد. سمینتوف 3 هفته پیش و به دنبال سقوط کابل به دست طالبان گفته بود که افغانستان را ترک نخواهد کرد، زیرا او این کشور را زادگاه اصلیش می داند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود مهاجران بیشتر از افغانستان کشورهای این اتحادیه را نگران کرده است. اندری بابیش، صدر اعظم جمهوریت چک، روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا گنجایش پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان را نخواهد داشت و آنها باید در کشور خود یا کشورهای همجوار باقی بمانند. صدر اعظم بابیش این سخن را بعد از ملاقات با همتایان اتریشی و سلواک خود در شهر جنوبی لیدنیتس گفت. بر علاوه این سه کشور، پولند و هنگری نیز که آنها هم اعضای اتحادیه اروپا اند، از مدت‌ها به این سو مقررات پذیرفتن پناهجویان را شدیدتر ساختند. این اقدامات اختلافات درباره سهمگیری در پذیرفتن پناهجویان میان کشورهای اتحادیه اروپا را عمیق‌تر ساخته است. در یک خبر دیگر، ترکیه میگوید امسال جلوه حدود 4000 پناهجوی افغان را گرفته است. اسماعیل چاتالکی وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 میلادی جلوه ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. به گفته او، از میان این پناهجویان حدود نیمی از آنها شهروندان افغانستانند. اکثر افغانها به خاطر به ترکیه می روند که بتوانند از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. این پول برای کسان درخواست شده که در نتیجه طوفان اخیر در ایالات متحده آسیب دیدند. همچنان بخش از این بودجه برای هزاران تن که در افغانستان گیر ماندند درخواست شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته مدیریت بودجه اداره بایدن، حداقل 24 میلیارد دلار برای کمک با آسیب دیده‌های طوفان آیدا و 6.5 میلیارد دلار برای بیرون کردن افغانهای آسیب پذیر و جابجا ساختن آنها در آمریکا درخواست شده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان کابینه موقتشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. در این فهرست شماره از چهره‌ها و قماندانان مهم طالبان از جمله صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آقا و چندین تن دیگر که در جنگ‌ها نقش داشتند دیده نمی شود. برخی کرسی‌ها به اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای شورای قیادی داده شده است. شبکه حقانی هم در کابینه نقش مهمی دارد. سوال اینجاست که آیا اداره طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد یا اینکه مانند دهه 1990 میلادی از سوی چند کشور محدود پذیرفته خواهد شد؟ پاسخ این سوال را در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. ملا حسن در 20 سال گذشته به عنوان عضو شورای قیادی طالبان و در زمان حاکمیت اول این گروه به عنوان والی کندهار و معاون صدر اعظم کار کرده. هاشم وحدتیار رئیس یک انستیتوت پژوهشی در واشنگتن است. او به رادیو آزادی در مورد کابینه طالبان به 4 نکته اشاره کرد.
اولی که هیچ خانمی در این کابینه نیست. دوم ای که یک تاجک و یک اوزبک هست در کابینه. سوم ای که کابینه متشکل از شبکه حقانی و وفاقی طالبه ها هست. و مسئله چهارم هم که خیلی ها مهم هست، برای وزارت خانه های حتی با وزارت خانه های تخنیکی هم ملاها استفاده شده.
در فهرست کابینه سرپرست طالبان نام از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه گرفته نشده. او از سال 2016 و پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان بوده. طالبان به صدر اعظم یا رئیس کابینه لقب رئیس الوزرا دادند. ملا محمد حسن آخوند که در کندهار زاده شده از مؤسسان تحریک طالبان به شمار می رود. از سایر چهره ها سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با عنوان سرپرست وزارت داخله و امیرخان متقی به حیث سرپرست وزارت خارجه گماشته شدند. گمان می رفت کرسی رهبری وزارت خارجه به شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر داده شود، اما حالا او با عنوان معاون وزارت خارجه افغانستان کار خواهد کرد. وزارت دفاع هم به ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان واگذار شده. او از شاگردان ملا هبت الله آخوندزاده به شمار می رود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره کابینه این گروه را هم شمول دانسته است. با گفته نعیم، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء ازبک و فصیح الدین بدخشانی لویدرستیز و دین محمد عریف سرپرست وزارت اقتصاد تاجک تبار هستند. سخنگوی طالبان در قطر با اشاره به نبود زنان در کابینه گفته که در کابینه برخی کشورها زنان حضور ندارند. در کابینه اعلام شده از سوی طالبان وزارت زنان حذف شده و جای آن را وزارت امر بالمعروف گرفته است. تا اکنون واضح نشده که طالبان بنابر کدام دلیل کابینه ایشان را سرپرست گفتند. برخی از مقام های طالبان گفتند که تا تشکیل حکومت همشمول کابینه فعلی روی کار خواهد بود. در دور گذشته که طالبان در سال 1996 کابل را گرفتند، کابینه موقت اعلام کردند، اما این سرپرستی تا سرنگونی رژیم آنها در سال 2001 به حال خود ماند. معلوم نیست جهانیان با اداره سرپرست طالبان چی خواهند کرد؟ آیا آن را بر رسمیت خواهند شناختی یا نه؟ برخی کشورها هم گفتند که به طالبان فرصت می دهند تا ببینند که چگونه حکومت تشکیل می دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت اگر طالبان حکومت همشمول بسازند در مراسم آن اشتراک خواهد کرد. ترکیه گفته که نیاز نمی بیند برای به رسمیت شناختن اداره طالبان از عجله کار گیرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز تأکید کرد که نیاز است حکومت جدید افغانستان همشمول باشد و در آن به زنان و اقلیت‌های قومی وزارت‌ها سپرده شوند. اتحادیه اروپا هم تقریبا دیدگاه مشترک را ارائه کرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که هنوز خیلی زود هست تا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار داده خواهان کمک فوری 15 میلیون دلاری جامعه جهانی شده است. مقام های این سازمان هشدار می دهند که مسئولیت غذایی شهروندان افغانستان با خطر خیلی جدی روبروست. قرار است نشست بزرگ بین المللی برای رسیدگی و کمک به افغانستان دوشنبه آینده در سوئیس برگزار شود. باز هم همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان شدیداً نگران است. ینس لارکی سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه شنبه در یک نشست در ژنو گفت که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز است.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد. طوری که شنیدیم سرمنشی سازمان ملل هم از فاجعه بشری هشدار داد. ما از تمویل کننده های بین المللی می خواهیم که حمایتشان را زود و به صورت سخاوتمندانه انجام دهند.
سخنگوی دفتر اوچا همچنان گفت که قصد دارند کمک‌های فوری از جمله مواد غذایی و کمک‌های اولیه را برای نزدیک به 11 میلیون تن فراهم کنند. ینس لارکی افزود که با کمک‌ها زمینه درمان موقت حدود 3.5 میلیون شهروند به شمول کودکان و زنان که با سوی تغذیه روبرواند فراهم خواهد شد. از سوی دیگر راین پاولسن رئیس نهاد کمک‌های اضطراری FAO گفته که از میان هر 3 شهروند افغانستان یکی از آنها با عدم مسئولیت مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. با گفته او باید کشت خزانی به زودی آغاز شود، اما درخواست کرد که برای این کار کمک‌های فوری مالی صورت گیرد.
با کمک فوری 15 میلیون دلاری نیاز شدید داریم تا بتوانیم از کشت خزانی کندام و همچنان نجات مواشی حمایت کنیم.
هشدار از وضعیت غذایی افغانستان در حال جدی دانسته شده که انتظار می رود شهر ژنو سوئیس در 13 سپتامبر میزبان نشست برای حمایت از ادامه کمک ها با افغانستان باشد. تو اکنون فهرست اشتراک کننده ها و مقدار پول را که قرار است با افغانستان کمک شود مشخص نشده. اما سازمان غذایی جهان WFP هفته گذشته اعلام کرد که بنابر جنگ های شدید چند ماه گذشته، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا خواهان کمک 200 میلیون دلاری با افغانستان است. این سازمان هشدار هم داده که شاید تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تمام شود و این دقیقاً زمان است که بستر زمستان در برخی ولایت‌های سردسیر هموار می شود.
طالبان در جریان اعتراضات دیروز در کابل خبرنگار شماره از رسانه ها را لاتوکوبو بازداشت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش می کند.
نشریه آمریکایی آنلاین هل با توجه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد می نویسد که عرضه خدمات اساسی در افغانستان در حال سقوط قرار دارد. سازمان ملل متحد دیروز گزارش داد که عرضه خدمات اولیه در افغانستان در حال از بین رفتن است، زیرا ذخایر کمک ها و مواد غذایی در این کشور در حال ختم شدن قرار دارد. نشریه هل از قول یانس لارک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می نویسد که در جریان یک نشست خبری در ژنو گفته میلیون ها افغان به خدمات صحی و کمک های غذایی نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد خواستار 600 میلیون دلار کمک برای تامین نیازهای بشری 11 میلیون تن در افغانستان شده که در سال جاری با گرسنگی و خشکسالی مواجه هستند. نشریه می افزاید یانس لارک کشورهای کمک کننده را تشویق کرده تا قبل از کنفرانس بین المللی مساعدت به افغانستان که در ماه جاری دایر می شود حمایت مالیشان را از افغانستان ابراز کنند. روز یک شنبه هفته جاری ملل متحد پس از دیدار یک هیئت این سازمان با طالبان در کابل تعهد کرد که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. مارتین گریفز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری روی تعهد ارائه کمک ها و حمایت بشری برای میلیون ها تن از افغان های نیازمند تاکید کرده است. این در حال است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ 15 اگست صندوق وجهی بین المللی، بانک جهانی و وزارت خزانه داری امریکا همه کمک های مالی به افغانستان را متوقف کردند. مجله نیوزویک نیز به تحولات اخیر در افغانستان توجه کرده می نویسد. در حالی که خشم مردم در افغانستان در مورد ادعاهای مبنی بر این که پاکستان به طالبان کمک می کند تا مقاومت‌های نهایی را شکست داده و حکومت جدید خود را در کابل ایجاد کند افزایش یافته، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که اسلام آباد می تواند نقش مهم را در آینده افغانستان ایفا کند. به نوشته نیوزویک، پاکستان و اداره استخباراتی ISIS روابط تاریخی با طالبان دارند و به این گروه در اواسط دهه 1990 در تسلط بر کشور همسایه جنگ زده افغانستان کمک کردند. مجلم می افزاید اکنون بسیاری از افغانها حراس از آن دارند که افغانستان به کشور تحت تسلط پاکستان مبدل شود. این در حال است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات ISI پاکستان شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت این کشور به کابل سفر کرد و از تسلط طالبان بر کابل اولین مقام خارجی است که از افغانستان دیدن می کند. فیض حمید به خبرنگاران گفت پاکستان می خواهد در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همشمول با افغانستان کار کند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان بارها گفتند که مراکز طالبان در پاکستان است و اداره استخبارات ISI این کشور از طالبان حمایت می‌کند، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است.
طالبان در جریان اعتراضات دیروز در کابل خبرنگاران شماره از رسانه‌ها را لاتوکوبو بازداشت کردند. شماره از خبرنگاران و تصویربردارانی که برای پوشش تظاهرات رفته بودند میگویند که طالبان آنها را برای چندین ساعت بازداشت کردند. شماره از مسئولان رسانه‌های آزاد از طالبان خواستند که به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام بگذارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
طالبان شمار از خبرنگاران و تصویربردارانی را که برای پوشش اعتراضات روز سه‌شنبه رفته بودند لاتوکوبو بازداشت کردند. سمیع الرحمن رحمانی یکی از این تصویربرداران بود. او میگوید
ساعت‌های 9 بجه بود حرکت کردم طرف کارتپرون، جایی که آنجا زنان افغان اعتراض کرده بودند بر ضد پاکستان. نزدیک چک پوینت طالبان شدم و پیش از اینکه من خود معرفی کنم نزد طالبان برم، اونجا یکی از طالبان اومد، موتر مردیدن که وسایل رسانه‌ای هستند، کامرا هستند، فقط دروازه موتر ما را واز کردن، این کمره ما را گرفت حرکت کردن. با دیگه طالبایش که اموجا دوستایشان بودن با رازون از ذکرشون گفتم بدون از اینکه ما تصویر گرفته باشم کمره خود کشیده باشم شما کمره ما را گرفتین. ایان نزدیک شد فنگ برام گرفت که از جه حرکت کو و نباید استاد شوی.
وحید احمدی تصویربردار تولونیوز نیز از کسانی است که طالبان امروز دوربین فیلم برداریش را گرفتند و او را از محل تظاهرات با خود بردند. سعد موسینی مسئول شرکت رسانه‌ای مووی مالک طلا و تولونیوز و لطف‌الله نجفی زاده رئیس تولونیوز در حساب توییترشان از طالبان خواستند که وحید احمدی را بیدرنگ آزاد کنند. طالبان پس از چند ساعت وحید احمدی را از بند رها کردند. شریف حسنیار مسئول تلویزیون خصوصی آریانا نیوز در حساب توییتر خود نوشته که طالبان سمی جهش خبرنگار این رسانه را لتکوب کردند و سپس با خود بردند. او از گروه طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارد. در روزهای پسین گزارش‌های گوناگون از خشونت طالبان با خبرنگاران در کابل پخش شده است. پیش از این طالبان تصویربرداران خبرگزاری پژواک با تلویزیون آریانا نیوز را در ننگرهار و نوید احمد کاوش خبرنگار تلویزیون خورشید را در کابل لتکوب کرده بودند. لتکوب خبرنگار تولونیوز از دیگر موارد است که پس از حاکمیت این گروه رخ داده است. افزون بر این طالبان در جریان روز سه‌شنبه کوشیدند با شلیک هوایی معترضان زن را در مناطق مختلف کابل متفرق کنند. بهار یکی از معترضان گفت که در تظاهرات روز سه‌شنبه که آنها بر ضد پاکستان و حمایت از جبهه مقاومت ملی بر جاده ها رفته بودند، طالبان آنها را لتکوب و در زیرزمینی یکی از بانک های خصوصی بازداشت کردند. از سوی دیگر یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش گرفته شود گفت که طالبان به مسئول رسانه‌ای که در آن کار میکند گفتند که دختران حق ندارند در رسانه ها کار کنند. با این همه سازمان عفو بین الملل نسبت به برخورد خشونت آمیز طالبان با روزنامه‌نگاران و معترضان اظهار نگرانی کرده است. تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر سخنگویان گروه طالبان درباره ادعاهای مطرح شده درباره برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران و معترضان به نتیجه نرسید. پیش از این طالبان گفته بودند که آزادی بیان را تضمین می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کلام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساکنان محلی در ولسوالی سرکانو در ولایت کنر میگویند که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی باری دیگر شلیک سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت منازل رهایشی مردم و مناطق دیگر آغاز کردند. به گفته آنها تاکنون در این رویدادها 2 تن مجروح شده و 10 مواشیشان نیست تلف شده و بسیاری از مردم محل متحمل خسارات مالی شدند. این اولین بار است که بعد از تسلط طالبان بر کابل از آتشباری نیروهای پاکستانی بر کنر گزارش می شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حاجی جمعه خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر به رادیو آزادی میگوید که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی بار دیگر با سلاح‌های سبک و سنگین مناطقشان را نشانه گرفته و صدها گلوله توپ و هزاران گلوله سلاح‌های سبک را شلیک کردند. او بیشتر گفت
ساحه که یو کور که توپ لگید و آقایی که او زنانه زخمی
در منطقه سفری ولسوالی سرکانو گلوله های سلاح سکری نظامیان پاکستان برای منزل مسکنی اصابت کرد و در نتیجه آن یک خانم زخمی شد و پای یک دختر خرسال نیز قطع شده است و همچنین مواشی مردم کشته و زخمی شدند. پوسته هایی که در نزدیک سرحد موقعیت دارند بسیار افغانستان فیر میکنند و حتی سربازان پاکستانی به داخل خاک افغانستان بشوند و درختان جنگل را قطع میکنند.
بوتی موری بل شو.
ضابط خان یکی دیگر از ساکنان محل همچنان میگوید نیروهای پاکستانی شب و روز خانواده های مردم را گلوله باران می کنند و در ضمن نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان می شوند و با اره برقی جنگلات را قطع می کنند.
این سه شب در تپر در سروبی و ساحلی مومان در اینجاها و در روستای سرکنو در منطقه گنگل 200 مرمی اصابت کرده. دو شب می شود در اینجا مرمی می بارد و سه شب در سروبی به طور مسلسل مرمی باران است.
در همین حال یک مقام طالبان در کنر که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستان تعدادی از گلوله‌های توپ‌ها را به سمت قریه پرتاب نمودند و همچنان این مقام طالبان قطع جنگل توسط پاکستانی‌ها را نیز تایید کرده می‌گوید این موضوع را با بزرگانشان در مرکز شریک ساخته است. تا حال مقام‌های پاکستانی در مورد حملات جدید و علت آن اظهار نظر نکردند، اما باشندگان محل میگویند که از نخستین روزهای سال 2002 میلادی تا کنون نیروهای پاکستانی سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت ولایت کنر و سایر قریه‌های نزدیک خط دیورند شلیک میکنند. به گفته ساکنان محل در این تیراندازی‌ها صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده نیز عزیزانشان را از دست دادند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان همواره هشدار دادند که هر گونه شلیک گلوله از سوی پاکستانیان را تلافی خواهند کرد، اما مقام‌های پاکستانی‌ها تعهد سپرده بودند که با نظامیانشان دستور دادند که از شلیک به سوی خاک افغانستان خودداری کنند، اما تا هنوز وعده‌هایشان را در عمل پیاده نکردند. حالا که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند باید دید که در جلوگیری همچون حملات موفق خواهند شد و یا این کار ادامه پیدا کرده منجر به خونریزی و تخریب خانه‌های افغان‌ها خواهد شد.
با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر، دختران بعد از صنف ششم در ولایت فاریاب اجازه نیافتند که به صنف‌های درسی خود حاضر شوند. مسئولان طالبان در این ولایت میگویند که تا تهیه طرز العمل این یک تصمیم موقت است. همکارم با جزئیات بیشتر با شما گزارش با شماست.
شکری 19 ساله متعلم صنف 12 یکی از مکاتب در ولایت فاریاب که 11 سال درس خوانده است، حالا بعد از تغییر نظام اجازه نیافته است تا متواقی یک سال درس خیش را تمام کند. شکریه میگوید با امید ادامه دروس خیش دیروز به مکتب رفت، اما از طرف اداره مکتب به او و سایر صنفی هایش گفته شده تا مدتی به مکتب نیایند.
بسیار بی‌صبرانه منتظر بودم تا سه ماه رخصتی تمام شود و دوباره به مکتب بروم، اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم، حالا با آمدن طالبان دیگر باید زحمت 11 ساله من بسوزد.
شکریه میگوید که میخواست در آینده قابل شود، اما حالا به گفته خودش آرزویش برباد رفته است. تنها شکریه نیست که از رفتن به مکتب ناامید شده. گلسوم یکی دیگر از متعلمان است که حالا 15 سال است. او به رادیو آزادی گفت که اگر اجازه میدادند که دختران بعد از صنف ششم درس بخوانند و همکنون دروس صنف هفتم را فرا میگرفت. او از طالبان میخواهد که حق دسترسی به مکتب از دختران گرفته نشود.
بگذارید تا ما هم باسواد شویم و جامعه خدمت کنیم. من امید داشتم یک استاد عالی شوم، در حالا که شما اجازه نمی دهید من چگونه، یعنی چطور به آرزوهایم برسم؟ لطفاً ما را از رسیدن به آرزوهایمان مانع نشوید.
طالبان حدود 20 سال پیش نیز بر افغانستان تسلط داشتند. آن زمان نیز محدودیت‌هایی برای زنان ایجاد کرده بودند، یعنی زنان و دختران نمی توانستند که در بیرون از خانه کار کنند و در مکتب و پوهنتون درس بخوانند. مقام‌های طالبان در ولایت فاریاب میگویند که روز دوشنبه دروس مکاتب گرمسیر در این ولایت آغاز شده، اما آنان تایید کردند که دختران فعلا اجازه ندارند که بعد از صنف ششم درس بخوانند. مولوی معتصم الله مسئول معارف طالبان در فاریاب بر رادیو آزادی گفت که دروس دختران بعد از صنف ششم موقتا متوقف شده تا که طرز العمل مشخص از وزارت تهیه شود. او بیشتر گفت:
خب مکتوبی که با ما مواصلت کرده تا صنف ششم فعلا دختران میتونن میرن به مکاتب درسشون ادامه میدن، انشاءالله به نزدیکترین وقت باز به صنفهای دوره متوسطه و دوره خود لیسه و دارالمعلمین و دیگه ادارات های تعلیمی انشاءالله دیگه و طرز العمل میاد نزدیکتر وقت اونا باز به خود شوکاتی که از طرف خود وزارت تعلیم تربیه برای میرسه با هم رقم انشاءالله اونا باز درس و تعلیم تربیه خود شروع میکنه.
اما مشخص نیست که این طرز العمل چگونه و چه زمانی ترتیب خواهد شد. به تازگی برخی از زنان در مناطق مختلف از جمله کابل و هرات برای کسب حقوق اساسیشان اعتراض کردند. شکریه و گلسوم نیز در فاریاب منتظرند که به آنان اجازه داده شود تا به دروس خود ادامه دهند که بتوانند در آینده به آرزوهایشان برسند.
گزارش بود از وضعیت تدریس دختران در فاریاب. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان با کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس جزئیات دهد. این کمیته دیروز اعلام کرد که آقای بلینکن در نشست استماعی مجلس سه‌شنبه آینده وضاحت خواهد داد. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود مهاجران بیشتر از افغانستان کشورهای این اتحادیه را نگران کرده است. در یک خبری دیگر، ترکیه میگوید امسال جلوی حدود 4000 پناهجوی افغان را گرفته است. اسماعیل چاتالکی وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 میلادی جلوی ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. به گفته او از میان این پناهجویان حدود نیم آنها شهروندان افغانستانند. آخرین و یگانه یهودی افغانستان دیروز این کشور را ترک گفت. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگرس خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلار شده است. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان که همکارم ظریف نظر آن را تهیه میکند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. در این اواخر باز هم از شنونده های محترم ما در مسائل مختلف پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود. ما هم کوشش می نماییم آن پیام ها را به اشکال مختلف به دست نشر بسپاریم. به طور مثال به شکل پیام های شما و همچنان در برنامه های مختلف با مهمان های محترم بعضی از پیام های شما را در میان میگذاریم و آنها روی آن موضوع تبصره می نمایند. و البته قابل یادآوری است، شاید هم حاجت به بیان نباشد، در این اواخر ما هم نمی دانیم که پیام های شما را با کی در میان بگذاریم. بنابراین لطفاً کم صبر داشته باشید تا بتوانیم پیام های شما را با مسئولین آینده در افغانستان در میان بگذاریم. به هر حال قابل یادآوری است که تلفن‌های ثبت اتومات داخلی فعلا فعال نیست. بنابراین به شماره تلفن‌های بین‌المللی می توانید تلفن بکنید و پیام‌های خود را ثبت نمایید. به خاطر ثبت پیام‌های دری 00 42 02 21 12 41 38 را در نظر داشته باشید و برای ثبت پیام های پشتو 00 42 02 21 12 41 15 در خدمت شماست. یک بار دیگر تکرار می نمایم به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام های پشتو 00-42-02-21-12-41-15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید. 00-42-07-25-84-77-73. تکرار می نمایم 00-42-07-25-84-77-73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بله، رادیوی آزادی است. ما از کابل تماس گرفتیم. همین فایرایی که به خاطر نشادیانه که به خاطر پنجشیر گرفتن اینا فایر کردن، همین گروه امارت اسلامی با تعداد 16 نفر که شهید شدن از اثر همین رگبارا، دیگه جواب وزیره که می تکیم
خاطر طالبای نظر خود می خواهیم که همین فایرای اوائیل شوانه که می کنن نکنن کسایی که تقلیب قلبی داره پیش صفحه ها اطلاع کرفن میترسن همین را لطف کنن نشن کنن که همین مرگون همین فرای واده نکنن.
در احباس ما چیکار دارم از طالب صاحبای که خود از جلی طالب داده مردم را آزار میتر میره مردی میکنه میده سلا بیار ما در دولت کار میکده ما دید مقام بالاجای طالبا برسد. این طالبایی که مثلا در جل طالب زده ما را دار میگن، نام شما را بد میگنه، نام تحریک بنده بد میگنه. یک دره پارسا امی قماندان ناکی هست بسیار قدی مردم روی خوب نمیکنه، به نام دور سوالی سرخ زولین میره مردم را بندی میکنه میگه سلا بیارید. مثلا دور سوالی سرخ پارسا مردم را میگه شما در دولت کار میکنید بیای سلایت بیارید. این در گوش مقامای بلند رتبه طالبا برسانید. این در قام طالبای مثلا در جل طالب در تاریخ نامبت میکنه مقصد جلوی مردم ها رو بگره که این معاقبت خوب نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخیر باشه، سلامت باشه. در منطقه های دوردست پنشیر جنگ صورت گرفته امرای طالبا. این طالبا خود به مردم صلح میخواهند. این چرا کم صلح هست که سر مردم تعرض میکنند؟ خود وقتی که تعرض باشه خود مردم مجبور است که از خود دفاع کنند. یا خود مذاکره داشتند، این مذاکره از یا کجا شد؟ این مذاکره از یا کدام نتیجه نداره که به مردم کدام سهولت باشه، کدام صلح باشه، کدام پیشنیاده که به مردم داشته باشند. یک چیز دیده یا دیده نمیشه، یا نمو کارهای سابق خود پیش میبرند، پروگرامی که دارن، خودخواهی که دارن، اونمون کارا رو انجام میدن. ما از رادیو آزادی خواهش داریم که میره به گوش مقامات برسونن. اگر این تو باشه خب مردم به افغانستان همگی مجبور است که باز به دفاع بخیزن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شهر کابل حرف میزنم. بسیار وضعیت مردم خراب شده میره هر روز. وضعیت مردم روحی و جسمی مردم خراب است. همه مردم پریشان، همه دار و ندار خود روی سرکان داخته، کالاهای خود میفروشند و نیت فرار دارند. این امارت اسلامی باید دوباره توجه کنند. اگر خدمات ارائه کردن نمیتونند، پس کسای مسلکی را بخواه. دولت و حکومت تجربه قسم خود حکومت نمیشه. نماینده شان محمد نعیم یک خبرنگار پرسان کرده بود چند وقت پیش، یک ماه پیش که کابل نگرفته بود، که شما میگین 80% در دست ماست افغانستان، شما چه خدمات ارائه میکنه؟ گفت این برش میگه که مطلب از خدمات چی است. او خدمات بهی نمیشناخته، ولی وضعیت بسیار بحرانی کرده. اگر به قسم باشه دیگه امارت اسلامی در کل دنیا بدنام خواهد شد. کسی نام اسلام دیگه نخواهد گرفت. بیرخم که باشه مردم از گشتگی میمره. مردم دیگه حوصله ای کارا ندار. تجی نظر در وضعیت مردم شاه دیگه، مردم بسیار پریشان.
پیام شما نظر شماست.
بله، سلام علیکم بیادر جور. بخیر جانتان جور. بیادر از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امید ما می تقاوتی بود، دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چرا کم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. رویتان خدا ببینه چی رقم از بازید. او مجاهدین صاحب ها رویتان خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم. تکت تکه است.
امید هستم از کابل زنگ میزنم. میگم طالبان که میگن ما خشونت نمی کنیم زنها را نمی زنیم. در کابل بانگ دسته دل گرفته مردم است به چنان زدن میکنن که فکر نکنی که اصلا انسان هستن. فکر میکنی با ایوان دفتار میکنن. میفهمن که اینا در کابل بانگ کسایی نیه که کلشان نظامی هستن. ولی اگر رفتار میکنن که دشان با دسته دل که با ایوان کسی رفتار نمیکنن.
پیام شما نظر شماست.
این چیز است ده پیسد که ده کارج تلیفون میگردنه که ده 50 روپیه 5 روپیه میگردنه برای دیگری پریزیدنت که پریزیدنت خواهم رای دیگری خود گریخ یه حالی برای چی میگرده؟
سلام با کارکنان رادوی آزادی. طالبان میگن که ما حکومت همشمول تعیین میکنیم. اینا وزیرهای خلاص تعیین کردن. چی رقم حکومت همشمول است؟
و ما میخواییم به رادیو آزادی مشکلات کل مردم کابل بگوییم. ما بسیار مردم بیچاره شدیم. ما بسیار مردم عقب مونده شدیم. من خودم مشاور نموردیش معلوم شد نزندیش گم شد. دیگه خود ما این آواره و بیچاره بیماش بیتنخوا در افغانستان موندیم. صدای ما هیچ به گوش کسی نمیرسن. نمیفهمیم که حکومت چی کنیم. خوراکه نداریم. چیز خوردنی به خانه نداریم. غذا بسیار قیمت شده. شوغن به 1000 افغانی.
ما یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آورده بیچاره شده مگی ماجر شده دخترها از مکتب از پنتون از ماندن ماش ندارن مشکلات در افغانستان به حد بیاندازیات از سرنوشت نداره پدر خود نسکر بود تو فرار کرد یا کشته شد هیچ معلوم نیست که کجا شد خود ما بی سرنوشت ماندیم خسا و خوردن یا ماش هیچ چیز نداریم خانه کرد
من اولا جان از پنشیر پیام دارم به کل ملت افغانستان خصوصا به برای طالبان از خدا می خواهیم یا در بینشان یک شغل خیر خیرتی پیدا شود اگر خدای نخواسته اگر یک جنگ چیزی در بینشان می شود هم از عربی طلب مسلمان از طالبان مسلمان بنده خدا آمد رسول خدا اون مردم هم از طرف پنشیر هر جایی که هستن همین یک رای حل و یک شغل بیاد در تمام ملت افغانستان از خدا می خواهیم یک خیر خیرتی در افغانستان من بیه هم مگه یک اتفاق مثل یک برادر یک بنده خدا یک امت رسول خدا این بدبختی خدا از ملکت ما دور کنه.
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم سب در گرفت بخاطر این که نمعاش هستم هیچ چیزی نیستم سب مشکلات اقتصادی آنقدر یک تفیصر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کنم 12 ساله متعلم سنف 7 بودن. نمیفهم که آینده ما چی میشه. خداوند بر حال ما رحم بکنه. در آینده نمیفهم سب سردرگم هستم.
ما یکم از کارمندان شورای کابل هستم. بخاطر بانک‌ها بسیار مشکلات داریم. ما اگر همی آواز ما را بر مسئولینش برسانیم که می بانک‌ها آواز شود بسیار مردم کابل بسیار زیاد به سختی مواجه هستن. اگر لطف کنین نمی آواز ما را بر مسئولین برسانیم اگر میشه که این بانک‌ها را آواز کنن.
سلام علیکم. فیصل هستم از شهر کابل تماس گرفته. وضعیت از بازار خطرناک و پیچیده است. مردم هیجان زده شده. پلنکار و بزگار برایش هیچ کسی نیست. امیدوار هستم صدای ما را نشنید.
پیام شما نظر شماست.
آقای آرش یقین تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مربوط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، ما میخواستیم نظر خاص شما را در مورد ای که 20 سال گذشت در افغانستان، ای 20 سال گذشته از نقطه نظر شما بر افغانستان چی آورد و چی برد؟
تحولات زیاد در افغانستان در طول 20 سال آمده که ور نباید نادیده گرفت. تحلیلات مثبت میتونه ببینید در از مثلا نمونه سطح دانش در افغانستان بسیار بالا رفته، سطح آگاهی مردم عام، سطح درخواست انسان مردم های افغانستان فعلا مثلا چیزهایی را که میخواین میتونن بیان کنن در گذشته نبوده. به یک نوع شما میتونید بگوین دموکراسی به وجود آمده. صدای مردم هست. از نگاه راه، سرک، شما خانه، ساختمان شما فعلا در هر کوچه نمونه، اگه من بگویم مثلا در شهر هرات، در مرکز شهر هرات هیچ ساختمان سه منزله در طول تاریخ در افغانستان وجود نداشت، ولی اگه شما در فعلا در مرکز شهر هرات برین اصلا شما سه منزله هم نمیبینید. تمام ساختمان ها اینها بلیون ها دلار در افغانستان از نگاه فیزیکی چیزهای درست شده. شفاخانه در ولسوالی ها شما برین، کلینیک ها، مکاتب درست شده، ولی در کنار از اینها چیزهای دیگه هم از دست داده که متاسفانه یک چانس طلایی داشت که افغانستان دائمی از جهت تاریکی بیرون شده و او را متاسفانه از دست دادیم، همگی دادیم، به خصوص که تنها سیاسون در او نیستن، همه جامعه افغانستان با هم او را چانس از دست دادیم. یکی از چیزهایی که هست، در حدود باید بالای 1 میلیون نفوس در افغانستان در رمی طول 20 سال گذشته کشته شده. حالا چی جهت طالب کشته شده، چی سرباز افغانستان کشته شده، چی شهروندان افغانستان کشته شدن، یک نیروی بشری است که از دست رفته. در بخش از نگاه افراطیت و اینا رو بگوییم، فعلا متاسفانه افغانستان به اکسمت افراطیت رفته. شما اگر در گذشته تنها فقط طالب داشتیم، یک نیروی بود که چند نفر بودن و شکر مردم افغانستان همیشه مسلمان بودن، ولی فعلا افراطیت دینی مذهبی در همه جای افغانستان در طول 20 سال بیشتر شده نسبت به 20 سال گذشته. از نگاه حقوق بشری هم خصوصا با این خروج آخری که حال در حدود 100 هزار افغان بیرون میشه، اینا همه کسایی هستن که از هر جد اینا دانش داشتند و به افغانستان آیندهش میتونستن خدمت کنند که اینا برآمدن.
آقای یقین، اگر 20 سال گذشته را از نظر بگذرانیم، یک موضوع دیگه هم است که مثل یک دایره واری پس به نقطه آغاز دوباره در افغانستان دوباره به اون نقطه آغاز از بعض نقاط نرسیدن. به طور مثال مسئله رفتن دخترها به مکتب یک مشکل است، هنوز هم این مشکل پس این موضوع امروز در مطبوعات جهانی تر میشه. یعنی نقطه نظر فکری پس به عقب نمیگرده افغانستان؟
بعض حقوق زنها شک درون نیست که متاسفانه به یک سمت عقب میریم، یک چند قدم از نگاه نه تنها بحث زنها، بحث اقلیت ها، بحث طبقه روشن فکر، همه اونا را چند قدم ما به عقب میریم. اما این که آیا به 2001 ما برمیگردیم یا بسیار جلوتر از او برمیگردیم یا در 2010 برمیگردیم، این مربوط به پالیسی واقعی طالبا میشه به دراز مدت که باید در او دید که چطور اینها در بحث مکاتب، بحث تحصیل برای زنها، برای اقلیت‌ها، برای همه شمول بودن دولت نشان میده، چه تصمیم نهایی میگیرن.
یک موضوع دیگه ایست که همین 20 سال گذشته را، یک طرف میگه قوای خارجی، قوای بین‌المللی یا آمریکا افغانستان اشغال کرد، اما سابق میگفتن که این بر اساس فیصله ملل متحد آمدن که تروریسم بزنن. شما در کدام فکر هستین، اشغال درست است یا نیست؟ برای اینکه اشغال مثلا قسمی باشه که رقمی که روسیه رفت در اوکراین، کریمیا را گرفت، بیخی وصلش کرد به روسیه، شاید دور بگوین اشغال، اما اینجا کسایی که آمدن به قوای بین‌المللی اینا خود را به پاییدن اینجا نامدن، این اون قسمی که میبینیم اون کلشان حال پس میخوای برن همون رفتن هم بخم تکمیل میشه در این روزا. از این نقطه نظری را اشغال میبینین یا نمیبینین؟
به نظر من اشغال نیست. شما نمیتونین آلمان یک کشور با موجودت 30,000 ساکر امریکایی شما یک کشور اشغال شده ببینین. شما نمیتونین ژاپن با موجودت 50,000 سرباز امریکایی یک کشور اشغال شده ببینید، شما کوریا را نمیتونین اشغال شده ببینید. چیزی به نام ببینید مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان همه ای توسط نیروهای امنیتی مرزی روسیه کنترل میشه، شما نمیتونین شما و کشورها را اشغال شده ببینید. در او شکل نیست که دولت افغانستان در سال 2001 و در اوائل اول همون ظرفیت نیروی بشری نداشت که بتانه تصمیم گیری را بگیره. واقعا میشه گفت که سفیر افغانستان در کابل همیشه در طول همین 20 سال صلاحیت بیشتر داشته نسبت به سیاسیون افغانستان و او دلیل از این است که همو جایگاه رهبری مردمی رهبران افغانستان نداشتند، چی آقای کرزی، چی آقای غنی، چی آقای عبدالله بسیار به سطح کوتا داشتن، به سطح یک گروه کوچک برشان رای دادن که نمیشد که اونا مثلا نهایی رو بگیرن. و از نگاه اقتصادی وابستگی 100% رو در امریکایی ها داشتن و بنان برای طالب ها و به کسای فرسینه که علاقه داشتن یک بهانه برای ادامه جنگ پیدا بکنن و نیروی بشری به خود بگیرن، جنگجوی به خود بگیرن، همین کلمه اشغال اگر استفاده میکردن.
همین 20 سال گذشته اگر در چند کلمه خلاصه بکنیم یا از همین صحبت با شما نتیجه گیری بکنیم، آیا گفته میتونیم که در 20 سال گذشته نظام ساخته نشد؟ یعنی در دیگه ممالک مثلا صدها سال است نظام جور شده، یک رهبر میایه انتخاب میشه میره دیگهش، یعنی به اساس انتخابات میان و میرن. منتها در افغانستان هر گروپ یا هر نیروی که میایه نظام اثر یک از صفر یک دفعه شروع میکنن و رقم دلشان و آرزویشان که هست اما قسم جور میکنن و مردم غیر حاضر است، از مردم هیچ کس پرسان نمیکنن. ظاهرا میگن ما از مردم خواستیم اما از مردم هیچ چیزم، یعنی مردم اما قطر یک توان ندارن رهبرای خود به شکلی که خودشان میخواه انتخاب بکنه و نظام قسمی که خودشان میخواین شکل بتن. از اون خاطر دی 20 سال از این نقطه نظر نظام سازی بسیار یک شانس طلایی از دست رفت یا نرفت؟
چرا 100% متاسفانه این شانس ما از دست دادیم، برای که ما بیشتر بر روی اشخاص کار کردیم تا بر روی ساختار نظام. و نظام تنها بحث دولت نیست. شما وقتی که متاسفانه شما در افغانستان در 20 سال گذشته میگردیم، شما هیچ نوع نهادهایی را که حال نهاد چی ژورنالیسم باشه و چی نهاد طبی باشه، چی نظام نهادهای حقوقی باشه، چی همه انتخاباتی باشه، شما نهادها را نداری. شما تنها وقتی که بحث از این که به کلیت مثلا نمونه را بگویم، بر ما دموکراسی و انتخابات فقط همی بوده که کی رای بیشتر آورده، حالا چی قانونی یا چی غیر قانونی، و تمام قانون تمام از کشور از او باشه و هر چی بخواید یک شخص انجام بده. این چیزی نیست که در اصل اصول دموکراسی باشه، نهادها هست وجود داره. شما نمیتونه یک رئیس جمهور امریکا بیایه هر چیزه بخواهد در دلش بکنه به دلیل از این که رای 51% مردم گرفته، حق او 49% هم در نظام های دیموکراسی نظام های دیگه وجود داره، نهادهایی وجود داره که جلوه از دیره میگیره. متاسفانه از قانون اساسی افغانستان که مشکل داره، که همینی بنیاد همین مشکل بحث دموکراسی واقعی را از بین میبره، یعنی مطلق تمام صلاحیت به یک کس میده و در پهلویش هم ما هیچ وقت همو قوانین سیگانه را که بگوییم تریاس پولیتیکا ما هیچ وقت در افغانستان نداشتیم. همیشه ما از نگاه قانونگذاری بحث کسی نبوده، وکیلهای ما کسی نبودن، متاسفانه نمایندگی از مردم خود نمی کردن، زورمندای بودن که یا به زور یا به مقدار پول هم نه از خود مردم پس دوزی می کردن، پس رای مردم می گرفتن. شما از نگاه قضایی شما یک دستگاه قضایی نداشتین که بتانه به جلو رئیس جمهور یا به جلو والی یا وزیر بخیزه که شما این کار نمیکنین. بلان تمامی همگی در محور یک گروپ کوچک بود که هر روز با همدیگر اینا جور می آمدن ولی مردم را به جان همدیگر بنداختن. متاسفانه اون بحث هست که افغانستان یک مشکل قومی هم به وجود آمده، دلیلش است که به سطح رهبری هیچ وقت مشکل قومی وجود نداره، همیشه اینها با همدیگر جور آمدن و من متاسفانه فکر میکنم همین الان با طالب اینا پس جور می آیند همگی، ولی در سطح پایان، در سطح قریجات، در سطح عادی، در سطح میدیا مردم عام به جنجال به جان هم دیگر انداختن که فعلا رخنه های زیاد متاسفانه در افغانستان به وجود آمده که امید است در آینده شلوار نشه.
خب خلاصه مطلب 20 سال گذشته حیف شد. بسیار زیاد تشکر محترم آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن.
تشکر شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سغنان لال بدخشان دختر سغنان دل مگا بیا دل مگا بیا پاپشم مهمون دختر افغان لال بدخشان دختر افغان ماه شب سال
دل مگا بیا دل
شد مچلی ها کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوریت مدامه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.